هوا روی یکی از قله‌های اتریش سرد بود. سهیلا میرزایی زیپ کاپشنشو کشید پایین و لبه کلاه بافتنشو هم داد بالا. تلاش کرد از اون ارتفاع بتونه وسعت صخره‌ها رو بهتر تماشا کنه. وقتی شمعای 60 سالگی تولدشو که توی کیک شکلاتی فرو رفته بود فوت کرد، چند تا غریبه اروپایی براش دست زدن و بهش تبریک گفتن. سهیلا هوای مرطوب و یخ زده رو داد توی ریه‌هاش و چشمشو بست. به این فکر کرد برای اینکه بتونه تو ایران صخره نبرد باشه، چقدر تنهایی ناهمواری ها رو خودش از جلوی پاش برداشته. سلام، من نسرین افشار هستم و در قسمتی دیگر از پادکست گردآفری زندگی سهیلا میرزایی، یکی از اولین صخره نوردان ایران رو در روزهای سخت دهه 60 براتون روایت میکنم.
گردآفرید
گردآفرید. زمستون 1342 تو سرمای ارومیه سهیلا به دنیا اومد. یه دختر قوی و بازیگوش که از دیوار راست میرفت بالا. تو این کار انقدر حرفه‌ای بود که کسی نگرانش نمیشد. همه میدونستن همونطور که رفته همونطور هم برمیگرده.
هلند بسیار بسیار پر انرژی بودم از کودکی. طوری بود که نمای خونه ما آجوری بود. من 6-7 سالم بود، از این دیوار راست لابلای آجورا رو میگرفتم میرفتم پشت بوم. متوجه شدم میتونم این کار بکنم و خیلی لذت بخش بود. بازی های کودکانه من بود که بریم پشت بوم از بالا بپریم دو برفای. خیلی فعال بودم از بچگی.
سهیلا قبل از صخره نوردی به کوه نوردی علاقه داشت. اون تو سینه کش کوه مثل یه آهو سبک و سری سنگا رو یکی یکی پشت سر میگذاشت. اما روزی که برای اولین بار با دوستش قرار کوه نبردی گذاشت، اتفاقی افتاد که به اون نشون داد برای موندن تو این رشته باید سخت جون باشی.
اولین روزی که من و دوستم دوتا دختر بودیم، دیپلممون رو تازه گرفته بودیم و میخواستیم که کوه نبردی کنیم با هم دیگه. اولین روزی که با هم دیگه رفتیم پای پله های دربند، یعنی همون سال 61-62 بود، کمیته جلوی ما رو گرفت و کلی هم دعوامون کرد که کجا میرید. گفتیم داریم میریم بالا. نه شما اصلا چه اجازه ای دارید بیاد بیرون و باید برید خونه. یعنی در واقع اگر قرار بود که سرخورده بشیم باید همونجا سرخورده میشدیم. خوشبختانه روحیه من و دوستم لیدا هر دوی ما خیلی سرکش بودیم. گفتیم اوکی، اومدیم پایین، چون راه نمیدادم با اسلحه بودم. ما اومدیم پایین تر دور زدیم، اصلا نمیشناختیم منطقه رو. فقط از یه محلی اون دوره بر پرسیدیم که چجوری میشه کوه رفت اونور را بسته. و گفت از همین پشت برید، اسمش باغ پشته. و این باغ پشت اولین قدم مستقل من و دوستم بود که تونستیم تا عصرم تو منطقه باشیم. بارون میومد شدید ولی ما واقعا حس خوبی داشتیم و از اینکه تونسته بودیم مأمورین کمیته رو دور بزنیم خیلی خوشحال بودیم.
سه سال بعد از اون اتفاق سهیلا و دوستش به کوهنوردای حرفه‌ای تبدیل شدن و تمام قله‌های معروف مثل توچال، دماوند و سبلون رو فتح کردن. در این بین با کوهنوردای دیگه هم آشنا شدن. اما سهیلا برای اولین بار تو مسیر کوه به سنگ نوردا برخورد کرد. تا اونا رو دید با خودش گفت این همون چیزیه که میخوام و به دنبال راهی گشت تا سنگ نوردی رو یاد بگیره.
اولین بار که سنگ نورد دیدم یه حس خیلی خاصی داشتم. خیلی برام جالب بود که اینو تمرین کنم، امتحان کنم، ببینم منم میتونم. باید یه جایی یاد میگرفتم. این که میگم یاد میگرفتم نه به مفهوم این آموزشی که الان هست، جایی که دیگرانم کار کنن، با یه جمعی کار کنم. منظورم این بود. متوجه شدم یه اون وقتا گروه بود، الان شده باشگاه، باشگاه کوهنوردی آرش. سال 65-6 بود با این باشگاه آشنا شدم.
گروه کوهنوردی آرش فعالیت غیر رسمی شو با 12 عضو تو سال 1355 تو رشته‌های غارنوردی، صعود قله و سنگنوردی آغاز کرد. سال 1377 هم با دریافت مجوز دائمی از فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی به طور رسمی فعالیت خودش رو ادامه داد. سهیلا با پیوستن به این گروه تونست زندگی ورزشیش رو به طور حرفه‌ای ادامه بده.
با این باشگاه آشنا شدم و خیلی سختگیری میکرد، راحت عضوگیری نمیکرد، ولی به هر حال من تونستم عضو باشگاه آرش بشم. باشگاه آرش تنها باشگاهی بود که بعد از انقلاب اسلامی قوانینی رو که برای تمام باشگاه کوهنوردی در نظر گرفته بودم رو رعایت نکرد، به عبارتی سرپیچی کرد. یعنی اونم این بود که همه باشگاه دماوند و گروه های دیگه کوهنوردی بخشنامه براشون بعد از انقلاب اومد که باید بخش زنانشون رو کنسل کنن و واقعا همه این کار کردن الا باشگاه آرش. خواهم فقط اشاره کنم که تو این باشگاه من واقعا خیلی خیلی چیزا یاد گرفتم و هنوز هم عضو باشگاه هستم.
تو اون دوره که فقط چند سال از انقلاب 57 میگذشت، خفقان و فشار مسئولان فدراسیون به حدی بود که حتی ورزش و ورزشکاران هم در امان نبودن. چندین ارگان و نهاد بسیج میشدن تا مطمئن بشن هیچ گونه ارتباطی بین دخترا و پسرا تو کوچه و خیابون نباشه، با هم حرف نزنن و پوشش و حجابشون مطابق ارزش‌های انقلاب باشه. حتی کوه و پارک هم که به عنوان تفریح شناخته میشد تحت نظارت شدید بود.
وقتی که فشارها بسیار زیاد شد، زنان اومدن خودشون کمیته بانوان آرش تشکیل دادن. سختگیری خیلی زیاد بود. امیدوارم هرگز هیچ کس تجربه نکنه. مشکلات بسیار زیادی سر مجوز داشتیم. با سختی میتونستیم مجوز برای برنامه بگیریم. چون اون وقتا روی این موضوع خیلی تکیه داشتم. بدون مجوز نمیتونستیم وارد منطقه بشیم و اگه کمیته ما رو میگرفت خوب دستگیر میکرد و شرایطی که داشتیم خیلی متفاوت بود با دوره الان.
سهیلا از سختی‌ها و موانع جلو پاش میگه و اینکه برای یک صعود چقدر باید با کمیته که از گشت ارشاد حالا هم سختگیرتر و متحجرتر بوده سر و کله می‌زده.
با مشکلات بسیار زیادی ما مواجه می‌شدیم توی تمرینات. مثلا من میتونم به یکی از تمرینات خودم اشاره کنم. مثل الان نبود خب ما بتونیم لباس مناسب سنگنوردی بپوشیم. یک گرمکنی باید می‌پوشیدیم خیلی گشاد و یه تیشرت. اگه ما رو به این شکل می‌دیدن مشکل پیدا می‌کردیم و من با یه همچین لباسی بودم اما بدون روسری. تو منطقه سنگنوردی بند یخچال بودیم. هم تناب منو داشت حمایت می‌کرد. من بالا بودم، یک دفعه نیروهای کمیته ریختن با اسلحه. من فقط دیدم که این پایین همه با اسلحه وایستادن و به این همتناب من میگن که بده پایین. بعد من از اون بالا فقط به همتناب من میگفتم نده پایین. یه جوری طنز تلخ شده بود. چون توی منطقه همه منو میشناختن، ما با هم روابط خیلی خوبی داشت که ما سنگنوردا. بعد پسرا اومدن دور کمیته ها رو گرفتن و خلاصه کشوندن اینور اونور که حالا چیزی حالا میاد پایین، شما برید الان اینجا خطرناکه. اینا هم به حساب خودشون فکر کردن میرن پایین دربند، بالاخره که من باید این مسیر رو برم پایین و میتونن دستگیرم کنن به راحتی. بعد اینا که رفتن عصر بود، به جای اینکه برم پایین دوباره صعود کردم رفتم بالا و از سمت ایستگاه 5 رفتم سمت درکه، از درکه رفتم خونه. یعنی نصف شب رسیدم خونه و دوستای من میگفتن که اینا پایین منتظرت بودن و سراغت از ما میگرد.
سهیل از خودش و صعودهاش میگه اینکه با کمبود امکانات یا کمبود آموزش بازم فوق‌العاده کار میکردن.
مشکل ما هم امکانات محدود بود. نه کلاس داشتیم، ما کلاس‌های آموزشی نداشتیم، ما امکانات بسیار محدود وسایل فنی داشتیم. وسایل بسیار قدیمی بود چون دوران تحریم‌ها بود، حتی یک کتونی سنگنوردی وارد ایران نمی‌شد. با اسپورتک صعود می‌کردیم، با کتونی صعود می‌کردیم، با لباس‌های خیلی خیلی معمولی رو دیواره می‌رفتیم که می‌تونست بسیار خطرناک هم باشه. ما سه تا زن باز بدون نفر مرد گرد آلمان ها رو با هم دیگه صعود کردیم. دیواره علمکوه روی 4000 متر واقع شده. دیواره خیلی مطرح و مهمی هستش که فنی ترین دیواره ایرانه و یکی از 8 دیواره فنی جهان محسوب میشه. ما سه تا زن 1367 همون سالی که گرد آلمان ها رو مستقل صعود کردیم، مسیر فرانسوی های دیواره علمکوه رو در 5 ساعت و 45 دقیقه صعود کرد. یعنی هم جز اولین زنان می شدیم مستقل و همین که صعودمون سرعتی بود. اون موقع آقایون صعود می کردن اکثرا. مثلا این مسیر فرانسوی ها رو یا 10-12 ساعته از تو کار در می اومدن و گاهی طولانی تر و گاهی شبمونی داشتن، نمیتونستن یک روزه در بیان. بعد یه دفعه ما به عنوان اولین زنها میایم 5 ساعت 5 ساعت نیمه صعود میکنیم و خب این خیلی صدا کرد.
با وجود موفقیت های زنها تو صعودهاشون، فدراسیون و مسئولین وقت چوب لای چرخشون میذاشتن و این دخترها بودن که همیشه راهی پیدا میکردن که این موانع رو دور بزنن.
ما تو چه شرایطی وارد منطقه شدیم؟ 1367 یعنی سیاه‌ترین سال دهه 60. اون موقع برای ما هر چی سعی کردیم مجوز به ما زنده ندادن و خیلی دوندگی کردیم و بعد تازه نامه به ما دادن که زنهای باشگاه آرش زنا اجازه وارد شدن به منطقه علمگو ندارن.
سال 69 سهیلا دست به کاری زد که تا اون موقع هیچ زنی اون کار رو انجام نداده بود. عبور از مسیری سخت که یه طرفش دره بود و طرف دیگرش یخچالای بلند. صعودی خطرناک که اولین اشتباه میتونست به مرگ ختم بشه.
یعنی ما غیرقانونی بودیم تو منطقه هستن. توی رودبارک یه قرارگاهیه. ما برای اینکه از این قرارگاه دیده نشیم که وقت اطلاعات ما به فدراسیون وقت داده نشه، ما سینه‌خیز با کوله‌های گنده 6 تا زن بودیم که 3 تا سنگ نورد، اون 3 تا هم میومدن هم حمایت ما تو منطقه و هم کوهنوردی میکردن. ما به نوعی سینه‌خیز اون بخش رد شدیم که دوربینا ما رو نبینن و ما تونستیم وارد منطقه بشیم. ولی وقتی دیگه وارد منطقه میشی دیگه منطقه دست ما بود، یعنی دیگه اون بالا هیچ خبری از کمیته نبود. من خودم اون موقع یه صعود سرعتی روی دیواره علمکو مسیر هاری روز با 2 تا از دوستان دیگه انجام دادم. ما 4 ساعته دیواره رو صعود کردیم، یعنی خیلی زمانش خوب بود. من وقتی که این دیواره رو صعود کردم، پس از صعود همون موقع به ذهنم رسید یه ایده ای اومد که من مسیر گرده آلمان های این دیواره رو میتونم فریز رو برم، یعنی بدون تناب بدون هیچی. این یه کار خیلی خاصی بود که اصلا توسط هیچ زنی انجام نشده بود و توسط مردم حالا نمیدونم نشینده بودم. و بعد اومدم به نجاریان بهش گفتم که من فردا میخوام گرد آلمانا رو فریز رو صعود کنم. اومد گفتش که چون این مسیر مسیریه که تو مسیریابی خیلی ها میافتن میمیرن، گفت باید مسیر پاک باشه، هیچ کسی رو مسیر نباشه. بنابراین اومد به همه چادر، همه دوستانی که تو منطقه بودن از شهرهای مختلف از همه جا بودن دیگه، همه رو جمع کرد بهشون گفتش که سهیلا تصمیم داره روی گرده بره، لطفاً برنامه گرده فرداتون رو همه کنسل کنید. بعد انقدر همبستگی خوب بود همه قبول کردن. هنوز این رکورد من باقی هستش، یعنی به 3 دلیل شد رکورد. یکی این که مسیریابیش بود که تو منطقه هیچ کس نبود، هیچ وسیله فنی نداشتم حتی یک کارابین، و بعد اگه می افتادم 100% مرگ بود. من اینو تونستم 1.5 ساعت صعود کنم. خب خیلی هم خودم خوشحال بودم، میگفتم صعود کردم که دفعه همه دورم جمع شدن. ما اصلا تصورش نمی کردیم، یعنی به این سرعت بیای صعود کنی.
شاید ایران جزو معدود کشورهاییه که قدر قهرماناشو نمیدونه. نه تنها اجازه پرواز به ورزشکاراش به ویژه به ورزشکارای زن نمیده، بلکه بالاشونم میچینه.
یعنی هر کشور دیگه ای بود استقبال میکرد از این صعود. توی جامعه کوهنوردی اون موقع مثل یک بوم صدا کرد این صعودای ما و از همه طرف خب تبریک میگفتن بهمون. ولی از طرف فدراسیون برای ما نامه اومد برای باشگاه آرش، در واقع بازجویی، و میخواستن که باید میرفتیم پاسخگو میشدیم که با چه اجازه‌ای رفتیم تو منطقه ما زنا که تازه بخوایم صعودم بکنیم، تازه بخوایم رکوردم بزنیم. ببینید یعنی تنبیه در کار بود و ما تازه اومده بودیم. مثلا هر کی میگفت صعود کردیم، گفتیم نه ما صعود نکردیم، پنهان میخواستیم بکنیم صعود رو. یکی از دوستای ما زنده یاد قدیری یزدانی، یکی از بهترین های دیوار نورد و کوهنورد بود تو ایران، اون موقع با همسرش توی منطقه بود. ایشون رفت فدراسیون به جای ما، گفت من با همسرم صعود کردم. خب هم اونا میدونستن که ما دروغ میگیم و هم ما چاره دیگه ای نداشتیم. میدونید مثل الان نبود که فیلم و عکس یاد باشد اینا بتونن ثابت کنن، ولی میدونستن که واقعیت داره. رفته رفته دشمنی بین ما و فدراسیون خیلی بیشتر میشد.
مشکلات سهیلا تو صعود از اونجایی شروع شد که دوستان و همتناباش ازدواج کردن و از دیواره و صخره نوردی و صعود فاصله گرفتن.
من سالهای سال تنها سنگ نورد ایران بودم و طبیعیه که احتیاج به همتناب داشتم و من مجبور بودم که با پسرا صعود کنم، با پسرا کار کنم. برای همین مشکلات بسیار زیادی داشتم. خوشبختانه چون روحیه‌ای داشتم که خیلی چالش میکردم، یعنی تیپ مبارز جویانه داشتم، یعنی خیلی آدم هدفمندی بودم و واقعا برام اصلا مهم نبود که دستگیرم کنن، مهم نبود که چی، نه اینکه مهم نباشه، نمیخواستم دستگیرم کنن، ولی تأثیری روم نداشت. تو بارها و بارها دستگیر شدم به محض اینکه مدام دوباره کار میکردم.
تو اون دهه بسیاری از مردها به دلیل باورهای سنتی و محافظه‌کارانه تمایلی به اجازه دادن به دخترها و زنان برای دنبال کردن اهداف شخصیشون نداشتن، چون می‌ترسیدن که استقلال و حضور فعال زنها تو جامعه به ساختارهای خانوادگی و اجتماعیشون لطمه بزنه. و همین دلایل زنها اغلب مجبور می‌شدن برای دستیابی به حقوق و فرصت‌های برابرشون با مقاومت‌های فرهنگی و اجتماعی فراوونی دست و پنجه نرم کنن.
مشکل دیگه مشکل فرهنگ سنتی ما بود تو اون دوره. ببینید با دوستایی سود میکردم که همه با هم خیلی روابط خوبی داشتیم، از هم سنگنوردی یاد میگرفتیم، هم تنوای هم بودیم، جونمون تو دست هم دیگه بود، رو قله ها مشوق ما بودن، ولی در این حال این فضای سنتی، نگاه سنتی تاثیر خودش رو میذاشت و مشکلاتی ما برامون پیش میومد بیشتر اذیت کننده بود که باید ازش میگذشتیم. مثال میزنم، من میرم دیواره بیستون، دیواره سود کردم، بارون باریده و لباسم چسبیده، همون لباس که میگم تیشرت و شلوار گرم کنه، اون وقت است دیگه استرچ و اینا نبود، به این چسبیده. بعد من میام پایین، چون که بارون خیلی شدید میشه، قهوه خونه ای بود یه اتاقک داشت که ما اونجا معمولا میرفتیم، یعنی اونجا بود کلاهامون و اینا. بعد همه بچه ها چون بارونی بود همه تو بودن، وقتی در رو باز کردم اون تو تاریک بود، من کسی رو نمی دیدم، فقط می دونستم کولم همین بغل، من فقط دستم رو کردم تو کوله رو بردم بیرون و رفتم یه جای اون پشت مشت و لباسای خشکم رو پوشیدم. وقتی برگشتیم تهران، من بازم همین بنده یخچال بودم تو تمریناتم، یکی از بچه های سنگنورد اومد گفتش که سایلا، حالا من اسم اصلا دلم نمیخواد ببرم چون واقعا تمام اینایی که میگم همه جز اسطوره های ما، خونه فلان دوستمون جلسه ای تشکیل شده، تمام سنگنورد های همدان هم دعوت شدن اومدن و فلان دوستمون از تو رفته شکایت کرده، برای همین جلسه تشکیل شده علیه تو، چرا تو نیومدی از خودت دفاع کنی؟ بعد گفتش که این رفته گفته سهیلا شرایط رو در نظر نمیگیره، ممکنه بیان به مونگیر بدن. اینا دلیلش این بود سهیلا سوتیان تنش نبود، تیشرتی که پوشیده بود زیرش سوتیان نداشته و لباسش چسبیده بود به تنش و این کار غیر اخلاقی کرده. بعد برگشت گفتش که کاش تو همین جلسه رو میومدی، خب میگفتی که بارون فلان بیساره. گفتم ببین اگه دوستانم به من میگفتن، من همچین جلساتی رو اصلا شرکت نمیکنم، چون این مشکل خود اوناست که باید خودشون بشینن با هم حل و فصل کنن، مشکل من نیستن. گفتم اگه میگفتنم نمیرفتم. آره قشنگ نیست کارشون که بشینن در مورد تن من صحبت کنن که حالا من لباس زیر داشتم نداشتم.
همین نوع حرفا شاید روی زندگی عاطفی و یا روابطی که ممکن بود شکل بگیره تأثیر داشت، چرا که اون موقع بیشتر مردها تو ایران دوست نداشتن در مورد تن زنی که دوستش دارن حرفی زده بشه، که اگه این اتفاق می افتاد عطاشو به لقاش می بخشیدن و دیگه به اون ارتباط فکر نمی کردن.
و بعد خب اینا ضربه های عاطفی هم به من میزد در این حال، درسته که من توجه نمی کردم، ولی شما در نظر بگیرید مثلا خب به هر حال توی سنی هم بودیم که عاشق می شدی، حالا مثلا توی بچه ها یه دفعه موردی بود که نظرتو جلب کرده بود، یه چیزی حالا با هم داشتید یا نداشتید، یعنی با یه همچی جلسی توی ذهن طرف، یعنی کسی مثل من دیگه فرو می ریخت، فکر می کرد دیگه این آدم اصلا دیگه کسی نیست، ای این هم آدم نشستم در مورد تنش صحبت کردن، حالا من برم با این ازدواج کنم. بعد اینجوری می شد که تو اگر می خواستی خودت باشی، اگر می خواستی که جلو بری، باید موانع سنتی که از طرف دوستات، رفیقات، همتنابات برات پیش می اومدم تحمل کنی. و بعد من فقط روشم این بود، می شنیدم، از اون سمت سعی می کردم با گوش دیگه به در کنم و کارم انجام می دادم، یعنی خیلی متمرکز هدفم بودم و نقص آدم سنتی رم حاضر نبودم که باز کنم.
مثل قله های مه گرفته منم اون عبر دلتنگه زمستون، دلم میخواد بذارم سر روشونت ببارم نم نم دلگیر بارون، تو اون کوه بلندی که
تاپا غروره، کشیده سر به خوشی غریب و بی عبوره. به تنها تکی گاهی برای خستگی هم، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفا. به چشم من، به چشم من، تو هم کوهی پر غروری، بی نیازی باشکوهی، همه بارون روی دریا رنگ کوهی، تو همون موج غریب قله هایی، تو دلت فریاد اما بی صدایی.
دهه 60 زنای ایران از خیلی امکانات محروم بودن. کلاس‌های زیادی براشون نبود. بنابراین سهیلا تصمیم گرفت آنچه رو که تو این ورزش بلده و تجربه کرده به زنای علاقه‌مند یاد بده.
سالهای سال توی دیوار نوردی تنها بودم، یعنی هم تنبای من ازدواج کرده بودن و بعد هنوز زنای دیگه نیومده بودن و من شروع کردم کلاس‌های برای زنا گذاشتم و قسم بالا بردن توانایی زنا بود و عضویت جدید می گرفتیم، جوونا رو می آوردیم که بخوایم نیروهای جدید داشته باشیم. هدفی که داشتم این بود که زنها رو قوی کنیم.
سهیلا میگه اون زمان فدراسیون بین خودی ها و غیر خودی ها تبعیض قائل می شد.
دوره ای بود که سنگنوردی، مسابقات سنگنوردی مطرح شده بود و سنگنوردی لید از دیوار نوردی جدا شده بود، نم بولدن داشت کم کم جدا میشد، این خیلی شاخه ها داشت مشخص تر میشد و اونا مربیایی از خارج کشور می اومدن، یعنی از فرانسه اینا مربیای سنگنوردی می اومدن و به پسرها آموزش میدادن و خیلی خیلی فضای پر از شور و شوق و چیز ما داشتیم با تمام محدودیت ها، ولی برای ما زنها نبود. یعنی من تو منطقه سنگنوردی میکردم، یه بار این دوستای من که تو کلاس بودن میگن دیدیم که یک دفعه مربی فرانسوی یک بار کلاس رو رها کرد، فقط دوربینش رو برداشت از لابلای سنگا طوری که منو دیده بود، در واقع برای اینکه من متوجهش نشم چون نمیشناخته، که از پشت سنگا اینه که بتونه از من عکس بگیره. یعنی براش عجیب بود، انقدر زن تو منطقه ندیده بود که کسی سنگ نوردی کنه، یک دفعه منو میبینه فکر میکنه یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده.
با وجود شرایط پیچیده بالاخره سهیلا تصمیم گرفت که لباس تیم ملی رو بپوشه.
مجبور بود ایران یه تیم سنگ نوردی از خودش ارائه بده، یه تیمی داشته باشه برای مسابقه، گرچه حالا مسابقات زن و مرد هم جدا بود، اینم بگم. بعد اینا اومدن اعلام عمومی کردن که هر کی میخواد برای اردو بیاد ثبت نام کنه. من فقط میخواستم تجربه کنم، من اصلا زیاد اهل مسابقه نبودم، تیپ مسابقه ای اصلا مسابقه ای ما نداشت برای زنها که من بخوام خیلی هم فعال باشم. من توی اردوهای تیم ملی شرکت کردم، مرحله به مرحله. خب آزمون هایی بود که عده زیادی میریختن، یه عده صافی میموندن، دوباره مرحله بعدی. در سه مرحله بود این اردوها.
اما چرا بودن در تیم ملی برای سهیلا بدترین خاطرات رو به وجود آورد؟
خب من همه رو خیلی با موفقیت جلو می رفتم و اینا، ولی واقعا این دوران اردوهای سنگنوردی تیم ملی جزو بدترین خاطرات دوران فعالیت کوهنوردی سنگنوردی من. تو اون دوره که ما کار میکردیم، خب زنها هم دیگه اومده بودن، چند تا زنایی هم بودن و صعود میکردن، ما تو بند یخچال با هم بودیم، خیلی هم دوست و رفیق شده بودیم با هم. همون دوران بود که داستان تیم ملی هم مطرح شد، اما جوی ساخته بودن توی این اردوها که هر کسی ترس اینو داشت که به خاطر یه حرکتی که یه وقت اونا خوششون نیاد حذف بشن از اردو و نتونن عضو تیم ملی بشن. خب منو بارها و بارها اینا علارغم اینکه امتیازات بسیار بالا و خوبی داشتم، بارها و بارها خواسته بودن که حذفم کنن، ولی مربیای تیم ملی دوتا مربیایی بودن که خب هم تنبای قبلا خود من بودن و اونا اصلا دلشون نمیخواست منو حذف کنن، چون مشکل سنگ نوردی و امتیاز که نداشتم، ولی سعی میکردن مشکلات اخلاقی بخواد باشه. به هر حال تو این اردوها یه جاهایی، یه فضاهایی پیش میمد، من میدیدم که بسیار تنها هستم، یعنی ایزوله ی ایزوله، وقت میرم سمت دوستا خب با یه لبخندی که سعی میکنن رد شن.
سال 1376 مسابقات آسیایی سنگ نوردی تو تهران برگزار شد. برای اولین بار 10 زن سنگ نورد ایران در این مسابقات رسمی و بین المللی شرکت کردند.
حالا ما همه عضو تیم ملی شدیم، وارد شدیم. یعنی تماما تحقیر. ما روز مسابقه فقط تحقیرمون کردن. چه تو افتتاحیه، خصوصا تو اختتامیه و چه در طول این دوره. فکر کنید توی قرنطینه هستیم، یعنی که ریلکسیشن باید باشه. یعنی تو هیچ چیزی نباید اذیتت کنه اون لحظه. ما رو اومدن از زنای دیگه، از کره یا ژاپنی جدا کردن، اووردن یه جایی که ما نمیتونیم مثلا واسه خودمون یه تمریناتی که امکانات تمرین هست کسی بخواد بکنه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما 8 تا تگنورد اووردن بهمونم سپردن که اجازه نداریم با زنای دیگه هم حتی حرف بزنیم، چه برسه مردا. یعنی با کسایی که باهاشون مسابقه میدیم اجازه حرف زدن نداریم، عکس گرفتن نداریم. مدام اینا وسط ما بودن و چشخوره اشاره که بیاد کنار. و بعد فکر کنید دیواره سنگنوردی مسابقه رو شب اومد و صبح تا دم مسابقه اینا هنوز داشتن دیواره بست میکردن. دیواره ای رو که ژاپنیا، چینیا و همین آسیایی ها اصلا دیواره تمرینشون بود، ولی برای ما اولین بار میخوایم مسابقه بدیم تازه از دیواره رونمایی شد. اصلا ما این گیره ها رو نمیشناختیم، تو عمرمون این گیره ها رو ندیده بودیم.
سهیل اما از سخت گیری های حراست و مقامات فدراسیون در افتتاحی و اختتامیه اینطوری تعریف میکنه.
تیم ملی وقتی که اختتامیه که شد، به طرز وحشتناکی میتونم بگم تحقیرمون کردن. فکر کنید ما توی مینیبوسیم، توی یک تالار بزرگی جشنه، اختتامیه است. پسرای ما و پسر دخترهای مسابقه دهنده خارجی همه تو سالنن و ما رو انگار مثلا مثل اون وقت کمیته با مینیبوس بعد حجابا رو میگرفت، میخواست بر زندان این ورانور یا وزارت اطلاعات این حساب به ما میدادن که ما رو زندونی کرده بودن تو مینیبوس جلوی تالار و پیادمون نمی کردن. هر بار یکی از این مسئولین زن می اومد تو و برای ما خط نشون می کشید. اجازه ندارید با هیچ کس حرف بزنید، مثلا همینجا باید بمونید. یعنی برخوردهای وحشتناک دوامون می کردن. یعنی فقط مونده بود که شاید ما رو بزنن یا فوش بهمون بدن، یعنی به طرز وحشتناک، یعنی طوری که همه ما در واقع جوری بغض داشتیم. تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتن با شور و مشورتی که بین خودشون داشتن ما رو ببرن توی جشن اختتامیه. ما رو از پله‌های کنار پشتی بردن بالا، طبقه پایین جشنه، طبقه بالا توی یک رستورانی که تاریک، یک گوشه ای از رستوران، و ما رفتیم اونجا نشستیم و چی میخواید بخورید؟ زودتر چیز کنید غذاتون رو بخورید برید. فکر کنید ما مسابقه دهنده، ما اعضای تیم ملی بودیم و با چه تحقیری با همون صحبت میشد و حتی میتونم بگم اشک بعضیامونم در اومد.
خبر نیومدن تیم صخره‌نوردی زنا به مراسم اختتامیه به گوش تیمای دیگه شرکت کننده هم رسید، با اینکه این مسابقه تو کشور خودشون برگزار میشد. بالاخره برای اومدن اونها شخصی میانجیگری میکنه که هیچ کس فکرشو نمیکرد.
بعد اینقدر شرایط بد بود که این طراح مسیر یه زن بلژیکی بود. خب طراح مسیر جشن رو میشنوه همچی اتفاقی افتاده، سالون رو ترک میکنه پایین رو و اومد پیش ما. یعنی ببخشید این خیلی فضای بدی بود. بعد اومد و گفتش که من، یعنی اعتصاب کرد به عبارتی، اومد پیش ما نشست و به عنوان اعتراض گفتش که تا زنای تیم ملی شما نیان توی سالن من نمیرم پایین. فکر کن طراح مسیر مسابقه بود که آدم بسیار مهم، اصلا برای اینا خیلی بد بود اگر بعدها تو گزارشات اینجوری بود که به این دلیل اعتصاب کرده طراح مسیر و اینا مجبور شدن ما رو ببرن.
تموم شد با اون رفتارها و اتفاقا. تیم ملی برای سهیلا برای همیشه تموم شد.
یعنی هرگز این همه حال من بد نبود که توی اردوها و مسابقات تیم ملی. وقتی که اومدم تموم شد مسابقه، بعد گفتم دیگه برای همیشه من رها میکنم، نه مسابقه نه من همچنان با این جماعت کاری نخواهم داشت و به هیچ وجه اجازه نمیدم دیگه به این شکل منو تحقیر بکنن.
بعد از مسابقات سهیلا برگشت به کوه و صخره.
مسابقات که تموم شد قدر رهایی و آزادیمو بیش از پیش فهمیدم و فهمیدم که من آدمی نیستم که توی چارچوبه کار کنم. من بچه طبیعتم، من بچه کوهم، من بچه این دیواره ها هستم. زندگی رو انتخاب کردم که توش رها باشم، گرچه تو همین زندگی رها که اسمشو میذارم انتخاب کرده بودم، محدودیت های بسیار بود و موانعی که باید یکی یکی پشت سر میذاشتی، نه اینکه موانعی نباشه.
تو دهه 60 و 70 اصطلاح بگیر بگیر بین جوان رایج بود که مفاهیم زیادی رو تو خودش جا میداد. مهمترین مفهوم اون این بود که زنا و مردا نمیتونستن تو خلوت، مهمونی، سفر، پارک یا کوه کنار هم باشن، وگرنه کمیته انقلاب اسلامی، گشت سارالله یا ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اونا رو با خشونت میگرفت و میبرد.
من بارها و بارها دستگیر شدیم، گاهی تنهایی، گاهی تو جمع، همه با هم. فکر کنید رفتیم دیواره بیستون و دیواره رو صعود کردیم و همه خسته‌ایم و برگشتیم به چادرامون و یک دفعه صدای تیراندازی هم پای دیواره ما تو چادرامون بودیم تو تاریکی محض. بعد دیدیم تمام نیروهای انتظامی ریختن کمیته یا و مدام هم تیر هوایی در میکردن. خب بالاخره اینم بگم دوره جنگ هم بود قبلش، ما خب خیلی تامه های دیگه هم داشتیم از این صدای انفجار بمبارون. بعد فکر کنید حالا یه همچی شرایطی هم برات پیش بیاد، بعد دیگه خب کسی همه هم میترسیدیم حالا بریم بیرون خب میکشن اونا رو، داستان چیه. بالاخره اومدن و فکر کردن که حالا ما یه گروه مسلحیم و گفتن که همه تون دستتون دیگه نمو سرتون بیاد بیرون. دیگه همه همون ردیف کردن و دیگه یکی یکی بپرسن تو کی هستی، اون کیه، شما چرا با حمید این چرا، ما هم این داستانایی که می ساختیم دیگه، این نمیدونم برادرم یه داستانی بسازیم و مشکلاتمون خیلی بیشتر میشد. فقط هم تو زمینه ورزشی نبود که جامعه اینجوری بود.
تو همون روزا یه بار که بچهای کوهنوردی در یک دور همی کنار هم جمع شده بودن، یکی اونا رو لو میده و کمیته به جرم جمع شدنشون توی خونه به اونجا یورش میبره.
اینا مثلا سراغ اسلحه از ما میگرفتن که باید بگید جای اسلحه‌تون کجاست. شما فکر کنید چند تا ورزشکار، چند تا سنگنورد، کوهنورد، حالا دور هم جمع شدیم و حالا سراغ اسلحه. به هر حال کار خیلی بیخ پیدا کرد. بعد وزرا که خودش یه چیز بسیار وحشتناک بود، بعدن ما رو منتقل کردن به اوین، پسرا رو بردن زندان قصر. و واقعا وقتی اون تو هستی فکر میکنی تا ابد دیگه تو فراموش شدی، ولی تمام مدت که من زندان بودم 10 روز بود، خانواده من، مادرم، برادرم، خانوادمون همه دم زندان اصلا میخوابیدن. بالاخره ما آزاد شدیم، باز دستگیر شدن و از ما تعهد گرفتن و ما خب به هر حال همه تعهد دادیم که اگه یه موی ما بیرون باشه ما رو بعد حجابی بگیرید بدون بازجویی، ما رو بیارید دوباره اوین.
سهیلا با مصائبی که براش پیش اومد تصمیم گرفت ایرانو ترک کنه.
تا اینکه از طرف جون سنگنوردی شامونی فرانسه، خب برای من یه دعوتنامه ای اومد که میتونستم توی کلاساشون شرکت کنم تو فرانسه و ویزا هم بود باهاش. و زمانی بود که من دیگه داستان ممنوع خروجی هم حل شده بود. فکر کنید ویزا تو دستم، پاسم دارم. خب شما باشید چیکار میکنید؟ من که هرگز دوست نداشتم از ایران خارج شم. من همیشه دوست داشتم تو ایران زندگی کنم. من اصلا نیازی به خارج کشور نداشتم. شغلم هم که خوب بود. خب روانشناس بودم. حقوق خوبی داشتم. اصلا مشکلی من نداشتم از ایران در بیام. ولی همین مشکلات که برای من ایجاد کردن، از کشور خارج شدم.
این دختر سرسخت به آلمان رسید و تلاش کرد اونجا هم برای ادامه ورزشش یه همتناب پیدا کنه.
من اولین کاری که کردم وقتی اومدم آلمان، یعنی تو شهری که بودم، به خواهرم گفتم که سالن سنگنوردی اینجا کجا. حالا من تیپ سالونی نبودم اصلا، ولی خب گفتم باز بهتر از چی. رفتم سالن سنگنوردی، بعد روز بعد دیدم که برای هفته بعد مسابقه گذاشتن. رفتم مثلا مسابقه شرکت کردم، بعد یه آقایی رو دیدم خیلی تیپ هیپیا بود و خیلی راحت و بعد با سگش نشسته بود تو حیات سنگنورد بودونم. بعد به خواهرم گفتم که من میخوام با این حرف بزنم، میره ترجمه کنی حرفامو؟ بعد خواهرم گفت تو یه کجا میشناسی؟ گفتم اصلا نمیشناسمش، ولی دیدم که داشت سنگنوردی میکرد، ولی از تیپش کلا خوشم میاد، آدم عجیبیه. و بعد رفتیم جلو و من گفتم اسم من سهیلا، حالا خواهرم ترجمه میکنه دیگه، من سنگنوردم، تازه از ایران اومدم، یه 2-3 هفته است اومدم و دلم میخواد اینجا سنگنوردی بکنم، با من سنگنوردی میکنی؟ و طرف گفتش که آره حتما، چرا که نه، اصلا هم زبان همو نمیدونی. اون آدم هنوز دوست آلمانی منه. و بعد دیگه ما شروع کردیم، یعنی با ماشین میومد اونجا دنبالم و ما میرفتیم لوکسامبورگ. هفته ای 3 روز 4 روز تو لوکسامبورگ تو طبیعت سنگنوردی میکردیم.
سهیلا از سعوداش میگه
این سمت من یخنوردی یاد گرفتم، بعد مثلا یه دیواره 250 متری تو اکرین فرانسه صعود کردم و بعدن دیگه یخنوردی های دیگه هم همچنان ادامه دادم. و بعد قله گروس کولوگنا که بلندترین قله اتریش هستش، اون رو زمستونه به همراه چند تا از دوستان صعود کردم و با همینطور میگم قله های مختلف رو این بار صعود کردم.
سهیلا از سنگنوردی امروز زن ایران میگه که چقدر شجاعن.
من زمانی که شوتگارد زندگی میکردم یه مسابقه ای توی شوتگارد برگزار میشد، روکستار بود اسمش. بعد از بچه های ایران هم از ایران میومدن شوتگارد، بچه های تیم ملی، همه بچه های جوان الان، بچه های این نسل، همین الناز رکابی و علی برات، این دوست، این بچه ها میومدن مسابقه میدادن و من با اینا کانکت شدم و گفتم که حالا من اون موقع شوتگارد و من یه هفته 10 روز مرخصی میگرفتم و میگفتم همه تون بیاید خونه من، چون فکر کنید اینا بودجه به اینا نمیدادن، اینا باید با پول جیب خودشون میومدن هتل میگرفتن. خب بعد من میگفتم من که خونه دارم، بیاید. و واقعا حضورشون به من انرژی میداد. من اصلا هیچ وقت فکر نمیکردم که من به اونا دارم لطفی میکنم، چون واقعا حضور اونا لطف بزرگ برای من بود. و اونجا بود که ماها با هم سال یه بار بچه ها می اومدن، هی بچه های جدیدتر می اومدن، هر بار خب تیم ملی های جدید دیگه، و همینطور با بچه ها یکی یکی آشنا می شدن، با پسر و دختر ها. و اگر میگم از نظر اخلاقی میخوام بگم که یعنی با این دوستا خب از نزدیک آشنا هستم، روحیاتشون رو می شناسم و میتونم بگم واقعا نازنینم بعضی از این بچه ها.
سهیلا معتقد این ایستادگیشون جلوی محدودیت ها جواب داده و اینکه تونستن تا اینجا چراغ سنگ نوردی و صخره نوردی رو تو ایران روشن نگه دارن.
ما به هدفمون رسیدیم، یعنی ما به هم دیگه انرژی دادیم. میتونم اینجوری تصویر کنم، عینی مشعلی که از قبلیا به دست منها رسید، ماها رسید، ماها به نسل بعدی، نسل بعدی، و همینجوری داره میچرخه. و این مشعل دست بهترینای ما الان. فکر کنید الناز رکابی واقعا میتونم بگم از نظر اخلاقی و از نظر کار حرفه‌ای و سطح کاری که داره بهترین ما، بهترین ها از بهترین ها.
سهیلا علاوه بر روحیه جنگنده طبع لطیفی هم داره. سهیلا شاعره و با جادوی کلمات مکنونات قلبیشو با دیگران قسمت میکنه.
من از کودکی به ادبیات علاقه داشتم، همیشه مینوشتم، تا اینکه من بعدها فرنگسرهای مختلف شعر میخوندم تو همون دهه 70 تا با کلاسای دکتر رضا براهیمی آشنا شدم و جز شاگرده ایشون بودم، افتخار شاگردیشون رو داشتم. و من تازه با دنیای جدی ادبیات آشنا شدم. من 3 کتاب شعر منتشر کردم تا الان، 1 کتاب 2 زبانه ترکی فارسی، گفتم من آذربایجانی هستم، و 1 کتابی هم به اسم دیاسپورای شعر که برمیگرده موضوعش به زنان شاعری که از ایران خارج شدن.
سهیلا میرزایی، صخره نورد. سهیلا همون دختر طوفانی و جنگنده با روحی لطیف و نازک، گردآفریدیست جنگجو از جنس کوه و آفتاب. سهیلا در 3 مجموعه شعرش شعری داره به نام میفتم از دستم. او میگه آه آهی بود که مادرم کشید، آغاز شدم با نقطه‌ای در اول خط، همین که پاهایم را شناختم گستاخ شدم،
همین که پاهایم را شناختم به راه افتادم، گستاخ شدم به دهانهای گشاد بی محلی کردم، بوی نفتالین لای کفن مادر بزرگم را میدادم، به هر نوع قاف از نوع قانون قاضی قفل و قرار داد بدنم کهیر میزد، پس به رانهایم اجازه زندگی دادم، از مرز تن به خود رسیدم، ای به وسط خط برسی خاطرت سر خواهد خورد، سرت را بالا بگیر، کمرت را راست کن، حالا روی سطور ایستاده‌ای، برقص، بال برقص، بال بزن، بال بزن، به بزرگ است، باید بزرگ شوم، رو به کرم‌های کامپیوتر هم نمی‌دهم، حتی اگر مارها جانشین کرم‌ها شده باشم، اگر خارج از حوصله پاها رفته باشم و مغزم آخرین فرمان را صادر کرده باشد، کنار همین جوی بی آب بی سر و صدا پهن زمین خواهم شد.
هر شب خواب میبینم تو ایستادی بر کوه و در زیر پایت دشت هایی انبوه. هر شب خواب میبینم که در زیر مهتاب تو چشم هایت آرام من دست هایم بیتا. تو ایستاده بودی موهایت در باد، تو ایستاده بودی دست هایت آزاد، تو بر شانه هایت دو بار در می آمد، خورشید از پشت شب آرام بر می آمد و چشم هایت با من گفتن فردا روز دیگریست. در این دریای طوفانی زیبایی تو لنگری.
A charge for your soul.